أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در رای حلی که از مرحوم میرزای شیرازی نقل شده برای اینکه شرطیت قصد قربت در عبادت، در صحت عبادت توجیه بشه، بحث اونجه که در اجود اومده بود اینطور بیان شده که در این موارد هرچند خود دایی قربی چه قصد عام یا عنوان جامع اینها نتوانند در متعلق تکلیف اخذ بشه، ولی از راه اخذ عنوان ملازم با این دوائی قربی مولا و آمر میتواند به غرضش که سوق دادن مکلفین نحو عمل با قصد قربت باشد به این غرض برسه. خب این رای حل میرزای شیرازی بود، منتها این عنوان ملازم چه عنوانی هست دیگه در بحث به تغییرات اجود بیان نشده. در کلام مرحوم نائینی در تغییرات اجود نیومده که اون عنوان ملازم چه عنوانی هست، ولی در توضیحی که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده این عنوان ملازم تفسیر شده و معنا شده به این که غیر از دایی نفسانی باشد، در مقابل اون دایی قربی عدم نشوع اراده از دایی نفسانی، این قید متعلق تکلیف هست. خب این اصل راه حل میرزای شیرازی. به حسب اونچه که در اجود اومده مرحوم نائینی اشکال کرده بودن که این وجه ولو وجه مثلا دقیقی هست، لطیف هست فی نفسه، ولی اشکالی که به این وجه وارد میشه فرمودن اینه که اگر به صورت فرض محال فرض کنیم کسی نماز را اتیان بکنه به طوری که این عنوان ملازم وجود داشته باشد، یعنی داعی نفسانی نباشد ولی در عین حال داعی قربی هم نباشد، داعی قربی هم نباشد، لازمه این راه حل شما اینه که این عمل صحیح باشد، چون قید عدم دایی نفسی هست دیگه. عدم دایی نفسی اگر وجود داشته باشد لازمه راه حل شما اینه که این عبادت صحیح باشد، و حال اینکه لا یمکن التزام بهی از هیچ فقیهی. در عکسش هم اگر دایی قربی باشد ولی عدم دایی نفسی نباشد، یعنی به جای عدم دایی نفسی خود دایی نفسی وجود داشته باشد، در کنار دایی قربی دایی نفسی هم وجود داشته باشد که اون عنوان ملازم منتفی هست، طبق رای حل شما باید این عمل صحیح نباشد، چون زید مأمور به عدم دایی نفسیه. اینجایی که مثلا شخص وضو گرفته است هم به قصد قربت به دایی امر هم به خاطر تبرد، اینجا چون دایی نفسی وجود دارد طبق راه حل شما باید این عبادت صحیح نباشد، چون مقید به عدم بود، و حال اینکه لا یمکن التزام به این منفقی، همه قائل به اینن که این عمل این وضو صحیح هست، چون قصد قربت که شده دیگه تمام الملاک دایی قربی هست، هر جا دایی قربی باشد عمل صحیح هست، چه در کنار او دایی نفسانی باشد یا نباشد، هر جا دایی قربی نباشد عمل صحیح نیست، چه داعی نفسانی موجود باشد یا مفقود باشد. این اشکال مرحوم نائینی به حسب تغییرات اجود بود. مرحوم های خویی از این اشکال مرحوم نائینی از این اشکال جواب دادن، فرمودن که با توجه به این که به لحاظ واقع خارجی این عنوان ها تلازم دارند، ثبوتاً تلازم دارند، هیچ جا شما پیدا نمی کنید که عنوان اول باشه عنوان دوم نباشه، و همینطور در ناحیه عکس ماده افتراق هیچ جا ثبوتاً وجود نداره. با توجه این که به لحاظ مقام ثبوت اینا با هم دیگه تلازم دارن و مولا هم علم به تلازم این دو عنوان در خارج داره و عدم انفکاک احد العنوانین از عنوان دیگر داره، صرف این که از باب فرض محال ممکن است یکی از اینها باشد دیگری نباشد، این صرف فرض محال که ضرر به جعل صحت جعل نمیزنه. مولا به لحاظ اونی که در خارج محقق هست و قابلیت تحقق را داره، به لحاظ واقعیت خارجی میتواند از این را به غرض خودش نائل بشه. غرضش اینه که مکلفین را به سمت عمل با قصد قربت سوق بدهد، از رای عقص عنوان ملازمه که عدم دایی نفسانی باشه میتونه به این غرض برسه. صرف این که تصوران از باب فرض محال انفکاک ممکن هست، از باب فرض محال فرض انفکاک میشه، این مشکلی در جعل مولا برای رسیدن به اون غرضی که مطلوبش هست نداره. این اشکالی است که بله مرحوم های خویی فرمودن که به کلام مرحوم نائینی وارد میشه، یعنی در حقیقت اشکال مرحوم نائینی به میرزای شیرازی اشکال واردی نیست، این اشکال قابل جوابه. این پس اشکال متن اجود، اشکال مرحوم نائینی در اجود به بله به رای حل میرزای شیرازی از بین رفت، با جواب مرحوم های خویی از بین رفت. خود مرحوم های خویی دیگه در ادامه همین تصویر را قبول کردن که ممکن، یعنی این به عنوان رای حل قابل قبوله که شارع از راه عکس عنوان ملازم به معنای عدم دایی نفسی، عدم نشوع اراده فعل انداء نفسانی، این میتونه به عنوان قید در متعلق تکلیف عکس بشه، ولی نسبت به یعنی همون راه حل میرزای شیرازی رو که همه تصویب کردن، ولی دو تا اشکال به امیر راه حل میرزای شیرازی وارده. اشکال اول اینه که حالا اگر فرضم بکنیم که از جهت خارجی به لحاظ واقع خارجی انفکاک ممکن نباشه، ملازمه باشه بین این دو عنوان، بین عنوان عدم دایی نفسانی و دوایی قربی، ولو خارجن هم ملازمه باشه انفکاک هم نباشه، ولی این تصویری که میرزای شیرازی ارائه داده به حسب تحریر اجود از رای حل میرزای شیرازی، این در حقیقت میشه از مواردی که فرضی است که لا واقع له به لحاظ مقام اثبات، به خاطر اینکه ما به ادله بله به ادله وجوب عبادات که مراجعه بکنیم یا ادله ای که اعتبار قصد قربت را در اونها بیان شده، در هیچ یک از اینها نمی‌بینیم که این گونه قصد قربت در عمل را شرط کرده باشند. برای مولای حکیم برای رسیدن به مقصود به هیچ نحو، یعنی در هیچ یک از ادله اثباتی از این طریق مقصودش را بیان نکرده، یا به تعبیر دیگر که در کلمات مرحوم میرزای مرحوم عاشق حسین حلی در بله در کتاب اصول الفقه هست، فرمودن که این در عبارات شارع چنین چیزی وارد نشده، لا به دلیل متصل لا به دلیل منفصل، ما موردی نداریم که برای بیان قصد قربت در عبادات از راه این عنوان ملازم که به تعبیر اجود عدم دایه به تعبیر مرموهای خویی عدم دایه نفسانی باشه وارد شده باشه. این اشکال اول. اشکال دوم عبارت از اینه که اون عنوانی که شما عنوان ملازم قرار دادید و گفتید ثبوتاً انفکاک ندارد از دوایی قربی، چون ثبوتاً انفکاک ندارد فرض انفکاک از باب فرض محال هست، بلا ثبوتاً انفکاک نداره. اشکال اینه که نه اینطور نیست، این عنوانی که شما معرفی کردید عدم دایی نفسانی هست دیگه. این عدم دایی نفسانی را که ما در نظر بگیریم با دوایی قربی، اینطور نیست که ماده افتراق اصلا پیدا نشه به طوری که در ماده افتراق حکم نشه لا یلتزم بهی فقیون، حکمی که لا یلتزم بهی فقی که در عبارت اجوده اینجور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما این دایی نفس عدم دایی نفسانی را با دایی قربی که در نظر بگیریم، بله در جایی که از یک طرف به لحاظ مقام ثبوت ماده افتراق وجود نداره، ماده افتراق برای عدم دایی نفسانی وجود نداره، یعنی جایی که دایی نفسانی نباشد و دایی قربی هم نباشد، دایی نفسانی نباشد و دایی قربی هم نباشد، این ماده افتراق نداره. چون با همون توضیح مرحوم آقای خویی که افعال اختیاریه مکلف لا یخلو عن دائن، اگه دایی نفسانی نبود حتما دایی قربی هست، پس ما موردی نداریم که دایی نفسانی نباشد، اون غید که عنوان ملازم هست وجود داشته باشد که عدم دایی نفسانی ولی دوای قربی نباشه، این را نداریم. ولی عکسش چرا؟ عکسش که دایی قربی باشد ولی اون عنوان ملازم نباشد، عکسش هست. کجا؟ همون مثالی که زده شده، وضوء للتبرد، کسی که وضوء میگیرد برای هم برای عبادت هم برای اینکه نماز بخواند، برای به قصد قربت وضوء میگیرد، هم برای عبادت هم برای اینکه خنک بشه در تابستان، اینجا از مواردی است که دایی قربی وجود دارد ولی اون عنوان ملازم که عدم دایی نفسانی باشه، اون عنوان ملازم وجود نداره بلکه نقیض وجود داره دیگه. خود عنوان ملازم که نبود نقیض او بود، این میشه ماده افتراق برای دوایی قربی ان اون عنوان ملازم، این ماده افتراق میشه. خب در این ماده افتراق مرحوم بله در این ماده در این ماده افتراق، اینکه حکم این ماده افتراق چیه، این محل اختلاف بین اعلام هست. در جایی که مکلف در اتیان عمل هم دایی قربی داشته باشد هم دایی نفسانی داشته باشد، که قبلا هم توضیح دادیم مقصود از دایی نفسانی ریا نیست، مقصود از دایی نفسانی مثل تبرر شبیه این دایی مباح هست دیگه، در این موارد حکم این عمل چیه، این محل خلافه اندل اعلامه. روی این بعضی قائل به این هم که نه دایی نفسانی اگر در کنار دایی قربی باشد این عمل صحیح نیست، دایی نفسانی اگر در کنار دایی قربی باشد این عمل صحیح نیست. در مقابل بعضی قائل به این هم که نه اگر دایی قربی خودش مستقل باشه در کنار او دایی نفسانی هم باشه ولو هر دوتا مستقل باشن، این ضرری به صحت عبادت نمیزنه. این را مرحوم سید در وضو در شرط در شرایط وضو از ثالث عشر از شرایط وضو که خلوص و نیه هست این بحث اونجا مطرح شده. مرحوم سید بعد از اینکه حکم پیدا شدن ریا در وضو رو مطرح کرده، قصد ریا در کنار قصد غربت حکم اگه در وضو بیاد موجب بطلان وضو میشه، در ادامه فرموده و اما سایر الزمائم، بقیه زمائم که قصدهای دیگه دوائی دیگه، فعن حکم اینها چیه؟ فعن کانت راجحتن، اگه بقی اون سایر دوائی غیر غربی اونها هم راجع باشن، فی حد نفسی کما اذا کان قصده فی الوضوء القرب و تعلیم الغیر، قصدش در وضوء گرفتن هم خودش قصد قربت میکنه که خودش بره نماز بخونه، هم میخواد یاد بده به بچه یاد بده که چجوری وضوء بگیره. خب اون ذمیمه خودش راجع هست، تعلیم عبادت به غیر راجع هست. اینجا فرموده فان کان داء القرب مستقلا و ذمیمته تبعا، در صورتی که دایی قربی استقلال خودش را داشته باشه و اون ذمیمه در حد تابعه باشه، او کانا مستقلین، هر دوتا هم مستقل باشه، اینجا صحیحه. در ذمیمه اگر راجع باشه در کنار دایی قربی هم باشد، این ضرر به صحت وضو نمیزنه. این در ذمیمه راجع. ولی اگه بله در ادامه فرموده ولی اگه به عکس باشه، یعنی قربی تبعی باشه، اون راجحه اون دایی تعلیم الغیر اون مستقل باشه، این ضرر میزنه. ولی اگه دایی قربی استقلال داشته باشه این ضرر نمیزنه. و این کانت دا قربه تبعا او کانت دایی هوال مجموع من هما، که هیچ کدوم مستقل نباشه بطله. این در ذمیمه راجحه. فرموده در مباهه هم همینه، و این کانت همین تقسیمی که کردیم چهار قسم شده، در مباهه هم همینه، و این کانت مباهتن فالاقوا ای انها ایزن کذالک، اقوا اینه که همینطوره. مثالش چیه؟ که ذم تبرد الی القربه، مثل ذم قصد تقرب به وضو به قصد قربت در وضو که خنک بشه. لکن الاحوال فی صورت استقلال ما ایزن بله الاعاده، که احتیاط استحبابی میشه دیگه چون فتوا داده. این مختار مرحوم سید در متن عروه اینه. بعضی از محققین مثل مرحوم های خویی مثل مرحوم های حکیم تعلیقی نزدن، معلومه که این نظر مرحوم سید رو قبول دارن، ولی عده از محققین تعلیق زدن، از جمله خود مرحوم نائینی تعلیق زدن، فرمودن که حاضر احتیاط لا یترک بل لا یخلو عن قوه، یعنی اگه دایی هر دوتا دایی استقلالی باشد، در کنار دایی نفسانی در کنار دایی غربی دایی نفسانی مباح هم باشد مثل قصد تبرد، این عمل صحیح نیست. و با توجه به این مورد اون توضیحی که مرحوم آقای خویی از اجود دادن، از عبارت اشکال مرحوم نائینی دادن که لا یلتزم بهی فقیهان، که بگیم که اگر دایی قربی باشد ولو در کنار او دایی نفسانی هم باشد، باید حکم به صحت کرد، حکم به لازمه رای حل میرزای شیرازی حکم به بطلان هست، و حال اینکه لا یلتزم بهی فقیهان این عملا با مبانی مرحوم نائینی سازگاری نداره. خب اینجا روی این حساب اگه بخوایم این مسئله را حساب کنید در جایی که دایی چیز هست، اینجا چون ماده افتراق اینجوری وجود دارد، ماده افتراق اینجوری وجود داره، بنابر دو قولی شد دیگه، بنابر یک قول این اصلا این ماده افتراقه، یعنی این ماده افتراق به نحوی هست که حکم به صحت بله به نحوی هست که در این مورد حکم به صحت می شود کرد، بنابر مبنای دیگر حکم به صحت نمی شود کرد. پس ما عنوان ملازمی که غیر قابل انفکاک باشد، ملازم در واقع خارجی باشد با عنوان دیگر به طوری که هیچ انفکاکی از دیگری نداشته باشه، ما چنین عنوانی نداریم. اون عنوانی که شما مثال زدید که عدم دایی عدم دایی نفسانی باشه. این نه، این ماده افتراق دارد. روی این حساب اشکال دوم به مرحوم میرزای قمی این میشه که مرحوم میرزای شیرازی بر اساس تقریر اجود و توضیح مرحوم آقای خویی، اشکال دوم این میشه که ما عنوان ملازم اینجوری نداریم. اون مثالی که شما زدید اون عنوان ملازم نیست، نه فقط از جهت فرض محال، نه فقط از جهت فرض محال انفکاک دارد، بلکه به لحاظ واقع خارجی انفکاک دارد. و وقتی به لحاظ واقع خارجی انفکاک داشته باشه، معلومه که شارع نمیتونه از اون را به غرضش برسه دیگه، چون شما باید عنوانی معرفی بکنید که اون عنوان خارجاً تلازم داشته باشه با دوای قربی تا شارع از راه اون عنوان ملازم به غرضش برسه. ولی اگر اون عنوان معرفی شده تلازم خارجی نداشته باشد، این دیگه نمیتواند وسیله بشود که مولا از راه اخذ اون عنوان به غرضش که سوق دادن مکلف به قصد قربت باشه نائل بشه. بالاخره دایی نفسانی نشد دیگه، عدم دایی نفسانی دیگه، عدم دایی نفسانی دیگه. آقا اونی که تو کلام مرحوم آقای خویی اومده، هم تو مرحوم عاشق حسین فرمونده، در مرحوم اصلا مرحوم حائری هم از اسم عنوان ملازم رو نیاورد، از همون اول گفته که عدم دایی نشوع اراده از دوای نفسانی. ما عنوان رو این میگیریم، معخوض در متعلق تکلیفی میشه. نه میگم پس این اشکالی نه دیگه، این اشکالی که اینجا شما کردید اینه، این عنوان ملازمی که شما اشکالت در عنوان دیگه، این عنوان ملازمی که شما معرفی کردید این ملازم نیست ثبوتا. به حسب بیان مرحوم آقای خویی انفکاکش فقط در حد فرض محاله، اشکالی اینه که انفکاک در حد فرض محال نیست. بگه که ازش خود از دایی از عنوان از بله اینجوری بفرمایید که ناشی نشده باشد ارادت الفعل از دایی نفسانی مستقل، دایی نفسانی مستقل، به طوری که اگه دایی نفسانی مستقل محل بعضه، چون ممکن بعضی گفتن حتی اگه تبعی هم باشه اونا محل اشکاله، اگه دایی قربی نقش داشته باشه ولو در حد دایی نفسانی نقش داشته باشه ولو در حد تبعیت همینه، اگه اون رو بخوای ملاحظه کنیم باید بگیم که عنوان ملازم عدم نشوع ارادت الفعل اندایی نفسانی هست اصلا، از دایی نفسانی اصلا، لا به نحو استقلال، لا به نحو ذمیمه، ذمیمه هم چه در کنار او باشه مستقل باشه چه ذمیمه در حد تبعیت هم باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی علایالن به اون بیان مرحوم آقای خویی که عبارت اجود را اینجوری بله اون راه حل میرزای شیرازی را اینجوری توضیح دادن که عدم دایی نفسانی باشه، این اشکال وارد میشه.
اشکال اول هم اونجایی که مرحوم آخون به مرحوم لاینگ اشکال فرمودن که ما فرق تعبدی و توسلی را به دو امر نمیدونیم، اصلا دو امر نداریم تو تعبدی. شما فرمودین که حالا اون امر شاید حذف شده نرسیده، خب وقتی نیست یه اشکال مرحوم آخون
دیگه. اونجا نه، اونجا نه، نه این شبیه اونجا، این با اونجا فرق داره، چون اونجا میخواستیم بگیم که کشف بکنیم از اخذ در متعلق امر ثانی اون، ولی از جهت عملی گفتیم که شارع بیاناتی داره که از اون بیانات استفاده میشه که قصد قربت معتبره. ما اگر از جهت ثبوتی هیچ راه حلی نداشته باشیم مگر از راه اخذ در متعلق امر ثانی، این دلیل اثباتی را کاشف از اون جعل ثبوتی میگیریم. ولی اینجا راه حل میرزای شیرازی به حسب اونی که در اجود اومده اینه که فرض اینه که شارع میخواهد از همین راه به غرضش برسه، از همین راه میخواهد مکلفین رو سوق بدهد، از همین راه
از اون که ما نرسیده شد
ولی از اگه ما فرضیم که چنین چیزی نیست دیگه، از همین را بخواد به مکلفین رو سوق بده، باید در مقام اثبات همین عنوان به مکلف برسه. ما به نگاه میکنیم به خطابات در مقام اثبات به تعبیر مرحوم علی، لا به دلیل متصل لا به دلیل منفصل، یه چنین قیدی نمیبینیم که شارع بگوید که بفرماید که شما فعل شما در عبادات نباید از دایه نفسانی ناشی نشد، چنین چیزی ما نداره. چون اینجا فرض همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، توضیح بیان مرحوم میرزای شیرازی اینه که شارع از این را به غرضش نائل میشه، از راه عقص این به غرضش که سوق دادن مکلف به سمت عمل با قصد قربت هست ناشی میشه. خب این بحث به این بله تقریب یا تحریر رای حل میرزای شیرازی به حسب عبارات اجود. قبل از این که به عبارت فوائد برسیم در تحریر این رای حل، یه مطلبی مربوط به همین عبارت اجود در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده، اونو بحث بکنیم بعد بریم سراغ عبارت فواید. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در اینجا شارع خب میتواند در متعلق تکلیف این قصد و قربت رو اخذ بکنه، ولی به این نوع که عام بکنه به صلات خالی، از صلاتی که خالی باشه از اراده صلات بدائی نفسانی. آخر بحث هم فرموده که اونی که از میرزای شیرازی نقل شده همینه، به همین برمیگرده. اینجور گفته میشه که متعلق تکلیف صلات خاصه هست که صلاتی که تعلقت به ارادتون غیر ناشعتن عن الدواء نفسانی، این غیر در متعلق تکلیف اخذ شده. و هذا الوصف یستلزم قصد تقرب، این ملازمه با قصد تقرب داره، ولی خود قصد تقرب نیست ولی ملازمه با قصد تقرب داره. اگر نتوانستیم خود قصد تقرب را به ذاتی در متعلق تکلیف اخذ بکنیم، نه شرطن نه جزءن، خب از این را اخذ میکنیم اون مضمون قصد تقرب را در متعلق تکلیف. متعلق امر را میگیم صلات خالی از اراده ناشی از دوای نفسانی است. خب این بله، اگر متعلق امر این صلات خاصه باشد، در این تقدیر مکلف اگر صلات را بدائی قربی انجام بدهد، به قصد الامر انجام بده، متعلق تکلیف حاصل میشه. و به خاطر اینکه در صورتی که شخص صلات را خالیا ان اراده نفسانی انجام بدهد، چون متعلق تکلیف صلات خالی از دایی امره، پس ذات صلات امر داره. ذات صلات که امر داشت، مکلف این ذات صلات را به قصد الامر انجام بدهد، ولو در متعلق تکلیف عقد نشده قصد الامر، ولی در مقام امتثال مکلف به قصد الامر میتواند این را انجام بدهد، روی حساب عمل صحیح میشه، به این صورت عمل صحیح میشه. لازم نیست که اون به عبارت دیگر، حاصل بیان مرحوم تبریزی اینه که لازم نیست که اون عدم نشوع اراده انداء نفسانی این را به عنوان جزء در متعلق تکلیف اخذ بکنه شارع، به عنوان قیدم اخذ بشه، شرطم اخذ بشه، عیب نداره. اشکال دوم مرحوم آخون که حل میشه. اشکال دوم این بود که در مواردی که متعلق تکلیف مقید به ماه و مقید باشد، ذات امن نداره. ذات که امن نداشت، چگونه مکلف این ذات را به دائل امر متعلق به ها انجام بده. فرمودن بحث بونی که در دروس مرحوم آقای تبریزی هست، فرمودن که اگر مکلف اینجا خصوصیتش اینه که چون صلات خالی از اراده چون اراده ناشی عن دواء نفسانی هست، اگر اتیان بکنه مکلف این صلات به این نحو را بدای ام، این صلات همون صلاتی هست که تعلق به الام. یه البته یه تدبری هم گذاشتن، بعد فرمودن که لعل هذا هو المراد از اونی که از تقریرات میرزای شیرازی نقل شده. ولی اشکالی که به این بیان وارد عبارت از اینه که وقتی شما متعلق تکلیف را علایالن خاص قرار دادید، مطلق قرار ندادید، حسه شده دیگه، فرمودید صلات خاصه است دیگه، متعلق و هم از صلات الخاصه. متعلق تکلیف اگر حسه باشه مطلق نباشد، مقید باشد، حسه باشه، ولو اون غید عدمی هم باشد، دیگه ذات هم نداره بر اساس اون اشکال دوم مرحوم آخون. به خاطر اینکه در مواردی که متعلق حسه هست، فرقی بین این که اون امری که در متعلق تکلیف عقص شده امر وجودی باشه که یرجو الی شرط، یا امر عدمی باشه که یرجو الی مانع، که عدم شیء عقص شده باشه، مثل عدم قهقهه، عدم تکلم به کلام آدمی، همه این در همه این موارد متعلق تکلیف حسه هست. اگر حسه متعلق تکلیف باشه، بله، در موارد حسه ذات دیگه متعلق تکلیف نیست، اون حسه خاصه هست دیگه. اینجا هم شما اگر اونی که غید عقص شده برای سوق دادن مکلف به سمت عمل با قصد قربت، اونی که غید عقص شده، اگر همین وصف خلو از اراده نفسانی باشه، اراده ناشی از اراده نفسانی باشه، اشکال برمیگرده. مگر اینکه این عدم نشوع اراده انداء نفسانی را به عنوان جزء مأمور به عقص بکنید، که این اگر به عنوان جزء عقص بشه، اون اشکال دوم مرحوم آخون کنار میره. ولی اشکالی که در این صورت وارده اینه که شما در این عبادات چیزی را که غید اون وصف عدمی هست، امر عدمی را به عنوان جزء عبادت عقص کردید، و حال این که معهود در همه عبادات اینه که ماهو من اجزای عبادت امر وجودی هست، الا در مورد صوم، الا صوم، اونو با عنوان استثناء ذکر کردن صوم را که امر عدمی معخوذ در امر عدمی متعلق تکلیف هست، نه اینکه امر وجودی باشه. امساک مثلا اینکه نخوردن، کسی بگه اون بله مأمور به نخوردن هست، واجب هست روزه، امساک یعنی همون نخوردن که امر عدمی هست. ولی در غیر عبادات به حسب اونی که معهود در عبادات هست، معهود در فقه، ما جزء عدمی نداریم. بر این اساس این اشکالی که بله به این تقریب میرزای قمی، میرزای شیرازی وارد میشه، اینه که علایالن این عنوان آخر رو که شما میخواهید عکس بکنید که عنوان عنوان ملازم بود، غیر و ناشعت انداء نفسانی، به حسب تحریر اجود و گروهی برمای خوی، این عنوان به نحو جزئیت عقص شده یا به نحو شرطیت عقص شده؟ اگه به نحو شرطیت عقص شده باشه، اشکال دوم مرحوم آخون اینجا پیدا میشه که شما ذات فعل را نمیتوانید به دائل امر المتعلق به ها انجام بدید. اگر به نحو جزئیت بگید عقص بشه، این خلاف ما هو المعهود در عبادات هست که اجزای عبادات امور وجودیه هستند، الا در باب صوم که امر عدمی متعلق تکلیف قرار گرفته. هذا کله مربوط به بنابر تحریر و تقریب اجود و تقریرات از راه حل میرزای شیرازی که فرمودن که اینجور نقل کردن از میرزای شیرازی که دایی قربی عقد نمیشه ولی عنوان ملازم را با عهد دایی قربی عقد میکنیم. توضیحش هم در کلام مرحوم آقای خویی و علام دیگه به همین عدم عنوان ملازم عدم دایی نفسانی است. ولی در فواید مرحوم کاظمینی حرف این بله مرحوم نائینی را که نقل می کند از میرزای شیرازی این راه حل را جوری دیگه مطرح کرده، جوری دیگه عنوان کرده، فرموده که اون راه حل هایی که ارائه شده بعد از اینکه قصد الامر ممکن نبود عقصش در متعلق تکلیف، فرموده راه حل هایی اینجا وجود داره. راه حل اول بچه اول اونی که به میرزای شیرازی نسبت داده شده، حاصل اونی که به میرزای شیرازی نسبت داده شده اینه که فرمودن ان العبادیه انما هو کیفیتون فی المعمور به و عنوان له. عبادیت یه کیفیت، یه وصف خاصی در معمور به هست که این دوایی قربی من قصد الامر اول وجه یا غیر ذاله، کل این دوایی قربی محققات اون عنوان عبادت هستند، محصلات اون عنوان عبادی هستند. عنوان عبادت، حیفیت عبادت، کیفیت خاص در معمورون به هست، اون دوایی محقق عبادیت هستند. خود اون دوایی اصلا متعلق عمل نیستن، معخوض در معمورون به نیستن. اونی که معخوض در معمورون به هست کیفیت العباده هست که ازش فرمودن که بله ما این رو تفسیر میکنیم به اینکه وظیفه‌ای که تشریح شده برای اینکه مکلف به وسیله او عبودیت پیدا بکند، اظهار عبودیت بکند، عمل به عنوان تعبد، به عنوان پرستش اون عمل رو انجام بده. عبادیت یعنی اتیان عمل به عنوان تعبد، به عنوان اظهار عبودیت در مقابل خداوند متعال، اظهار خضوع در مقابل خداوند متعال، تذلل در مقابل خداوند متعال. عبادیت عبادت به اینه، قوام عبادیت به اینه و همین معنا در متعلق تکلیف عقص میشه. اونی که عقص شده است در متعلق تکلیف حیثیت عبادیت دیگه، حیثیت عبادیت چون به معنای اتیان العمل اظهارن للعبودیه هست، امر تعلق بگیره به این حیثیت، تعلق الامر به ها، تعلق الامر به صلات، به عبادت، به این نفع، به این غیر، به مکان من الامکان مشکلی نداره که محظورایی که گفته شده تقدم شیء علی نفسه، نمیدونم محظور خلف امثال اینها، هیچ کدوم از اینها موجب اشکال در این راه حل نمیشه که عمل صلات، امر به صلات تعلق گرفته به عنوان این که با صلات اظهار بکند عبودیت خودش را در مقابل خداوند متعال. متعلق تکلیف اینه، چون وقت متعلق تکلیف این بود در مقام عمل مکلف میتواند همین حیثیت اظهار للعبودیه را در نظر بگیره، میتواند قصد الامر بکنه، قصد الامرم بکنه، چون قصد الامر محقق اظهار عبودیت میشه، محقق اظهار خضوع و اظهار ذلت در مقابل خداوند متعال میشه، اون قصد قربت حاصل میشه دیگه. ولی ما هو المأخوذ همون حیثیت اظهار خضوع، اظهار عبودیت، حالت پرستش در مقابل خدا گرفتن، حالت ذلت در مقابل معبود قرار گرفتن، حیثیت عبادیت اینه. خب اینجا با توجه به اینکه ما هو المأخوذ اینه، مشاره این رو عقص کرده، در مقام امتثال مکلف میتونه همین را قص بکنه، این میشه عبادت. و لهو ان یعتی بها بدای الامر و جهت، میتونه صلات رو بدای امر و جهت، جهت خواهد مثلا مصلحت داشتن، حسن داشتن، اینا انجام بده که اگر اون جهات رو هم عقص بکنه، این اون امور محقق عنوان عبادت در صلات می شوند و محصل عنوان عبادیت می شوند و مشکلی ایجاد نمی‌کنه. ولی اینها متعلق امن نیستن. تصریح کردم در بحث به وارد فواید، اینها متعلق امن نیستن. متعلق امن همون حیثیت عبادیت، حالت تذلل و خضوع در مقابل خداوند متعال، و اینها نهایتش این که محقق حیثیت عبادیت عملن. فرمودن که این حصول عبادت که منحصر به این دوایی نیست، از راه دیگه خود همین اظهار تذلل به نفسی بدون استفاده از وسیله میتواند مورد عمل مکلف قرار بگیره. این راه حلی است که بله به عنوان راه حل میرزای شیرازی در فواید مطرح شده. خب این راه حل با اون راه حلی که در اجود مطرح شده مختلفه، یا به تعبیر مرحوم هلی تحریر، این تحریری که مرحوم کاظمینی کرده با تحریری که در اجود اومده مرحوم آقای خویی بله از زبان مرحوم نائینی راه حل میرزای شیرازی را بیان کرده، اینو با هم دیگه فرق دارن. فرقشون یکی از فرقا اینه که در خود تحریرها تقریبا با هم فرق دارن. در بحث به اونی که در اجود مطرح شده، اون مطلوب اصلی همون قصد تقربه، منتها اون را شارع چون نمیتوانست عکس بکنه از راه عنوان ملازم مکلفین را سوق داده به همین قصد تقرب. ولی اون عدم ادعای نفسانی اون مطلوب اصلی نیست، مطلوب اصلی همین قصد تقربه. ولی بحث به تحریر فواید، بحث به تحریر مرحوم کاظمینی، اصلا اونی که مطلوب اصلی هست و همون هم عقص شده است در متعلق تکلیف، ما هو المطلوب اصلی فرمودن قابل عقص در متعلق تکلیف هست، همین حیثیت عبادیت عمله. نه اینکه اون دوائی قربی مطلوب اصلی باشه که حالا که نشد از اون را مکلف، حالا که نشد شارع خود اون مطلوب اصلی را عقص بکنه از راه دیگه ای از وسیله دیگه استفاده کرده باشه. نه، به حسب تحریر فواید اصلا ما هو المطلوب اصلی معقوذ در متعلق تکلیف هست، متعلق امر، بقیه اصلا بله که قصد الامر باشه قصد المصلحه باشه اینا مطلوب اصلی نیستن، اینا محقق مطلوب اصلی هستن، محصل مطلوب اصلی هستن. خب این بله راه حل میرزای شیرازی به حسب اونی که در فواید نقش شده. خب در فواید به این قول اشکال کردن دیگه، این راه حل را که از مرحوم میرزای شیرازی نقل کردن از این بله اشکال کردن. بله حالا این که این تحریر کدوم یک از اینا حرف مرحوم نائینی هست، خود مرحوم هلی هم که نقل میکنه میگه اینجا دو تا تحریر هست، همین تحریر مرحوم کاظمینی، یه تحریر هم تحریر سید سلام الله که مقصود مرحوم آقای خوییه، بین اینها فرقه. بعد خودش هم میگه که من اینجا را درست ضبط نکردم، یه نوشتم یه مطالبی را، بعدم اشکال مرحوم نائینی هم در ذیل نوشتم، ولی خلاصه مقصودی خیلی خودش جازمه به اونی که نوشته نید. همونده که اینجا مثلا دوتا تحریر را اینا هست، این وجهش بینه که این را این مطلب را مرحوم نائینی در دوتا شب، دو شب این بحث را عنوان کردن، راه حل میرزا را در دو شب مطرح کردن. شب اول من به دفترم نگاه میکنم اینا را نوشتم، شب دوم اینا را. ولی البته از این بیانات از اون نوشته هایی که نقل میکنه خود مرحوم هلی نقل میکنه، از نوشته هایی معلوم میشه که این موافق با همون تحریر فوائده، نه با تحریر اجود، با تقریبی که در فواید هست سازگاری داره. علایه‌ال مرحوم نائینی به حسب تقریرات فواید وقتی این وجه را نقل کرده، فرموده که این وجه وجهی است که ینبغل قطع به عدمهی، اشکال اینجوری مطرح کرده. اشکال مرحوم نائینی به راه حل میرزای شیرازی به حسب اونی که در فواید فرق داره، در قسمت اشکال هم با اشکال در اجود فرق داره. اشکال مرحوم نائینی در فواید اینه که این راه حلی که شما ارائه کردید ینبغی القطع و بعدمه. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک در عبادیت عمل، اتیان فعل هست و عهد دوایی قربی ملاک اینه، ملاک اینه، یعنی همونجور که توضیح داده میشه این مقصود اینه که بل ارتکاز و الویدان ما عبادیت عمل را بخواهیم تحلیل بکنیم در بیاریم، اونی که قوام عبادیت عمله همین اتیان به عهد دوایی قربی هست. بعد فرموده که ما ید الله علیه الاخبار، از با استفاده از روایات هم معلوم میشه که عبادیت عمل به همین دوایی قربیه، نه به اونی که شما ارائه کردید، نه به اون حیثیت تخضعی در مقابل خداوند متعال، اظهار تعبد، اینها قوام عبادت به اینها نیست، عبادیت عبادت به اینها نیست. بالوضو ملاک در عبادیت عمل فعل عبادت هست به عهد دوایی قربی و کما ید الله علیه اخبار. وقتی ملاک عبادیت این بود، اگر مکلف فعل را انجام بده بدون دوایی قربی، این عمل صحیح نیست. کما اینکه اگر دوایی قربی را رعایت بکنه ولی اون این حیثیت تقضا را هم نیاره، ولو علا فرض محال نیاره، این فرض محال اینجا فرموده، فرموده که اگر کسی حیثیت دایی قربی را، این قصد عهد دایی قربی را رعایت کرده باشه، همین سبب عبادی بودن عمل میشه، ولو اون حیثیت دیگر را در نظر نگرفته باشه، ولو اون حیثیت دیگر مترتب نشده باشه، اونی که موجب عبادیت عمل می شود، اتیان عمل به دوای قربیه، نه اتیان عمل به حیثیت تقضا و تواضع در مقابل خداوند متعال، خضوع در مقابل خداوند متعال. آخر فرموده فل عبره فی عبادیت عباده انماهیه به تلک دوایی، تمام ملاک این داییه، اینطور نیست که شما بفرمایید مطلوب اصلی که قوام عبادیت به اونه همون حالت تخضعی در مقابل خداوند متعال، اظهار عبادت و خشوع در مقابل خداوند متعال باشه. اشکال مرحوم نائینی در فوائد به رای حل میرزای شیرازی اینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاصول چی؟ اصول فقه جلد یک صفحه از صفحه 444 اونجا داستانش از اونجا شد.